خب تصور کنید که کشورتون همین الان توسط یه امپراتوری خیلی بیرم دقیقا با خاک یکسان شده. 46 تا شهر مهم و استراتژیک سقوط کردن
و کاملا سوختن.
دقیقا سوختن و ارتش وحشتناک دشمن الان پشت دروازه های آخرین شهر باقی مانده، یعنی پایتخت شما اردو زده. قاعدتا توی همچین شرایطی همه باید تو پناهگاه ها باشن و از ترس به خودشون بلرزن، درسته؟
آره، منطقیش اینه که پنهان بشن.
اما به جای ترس، مردم این شهر رفتن روی پشت بام ها و دارن یه جشن بزرگ، پر سر و صدا و کاملا دیوانه وار برگزار میکنن. ببینید، این یه فیلم هالیوودی نیست. این دقیقاً صحنه‌ایه که حدود 2700 سال پیش تو خاورمیانه اتفاق افتاده.
یه صحنه به شدت عجیب و متناقض.
و امروز توی این تحلیل عمیقمون ما قرار نیست فقط یه داستان تاریخی رو مرور کنیم. خب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. ما می‌خوایم ببینیم چرا این واکنش عجیب و غریب روانی دقیقاً همون مکانیزمیه که خیلی از ماها امروز تو زندگیامون پیاده می‌کنیم.
و برای باز کردن این گره روانی و تاریخی ما امروز یه منبع فوق‌العاده غنی داریم. ما داریم یادداشت‌های یکی از سخنرانی‌های آکادمیک دکتر جان اسوالت رو بررسی می‌کنیم.
آها، همون جلسه 11
دقیقاً، مشخصاً جلسه 11 تدریس ایشون که روی فصلای 22 و 23 متن باستانی اشیا تمرکز داره. میدونید دکتر اسوالت تو این منابع یه چارچوب تحلیلی بی‌نظیر ارائه میده. تو بخشای قبلی متون به مردم هشدار داده شده بود که برای امنیت خودشون به ثروت، قدرت نظامی یا ائتلاف‌های سیاسی با امپراتوری‌های دیگه
مثل مصر و بابل و اینا
آره تکیه نکنن. اما تو این بخش ما با یه هشدار خیلی شوکه کننده و عمیق‌تر روبرو میشیم. پیام متن اینه که حتی به خودت، دستاوردهای ملیتت و مهندسی‌های خودت هم اعتماد نکن.
واو. و این همون جاییه که برای مخاطب امروز ما که مدام بهش گفته میشه به خودت ایمان داشته باش یا قلعه موفقیت خودت رو بساز، یه چالش ذهنی خیلی بزرگ ایجاد میکنه.
100%. اصلا دکتر اسوالت یه فرمول ریاضی جالب رو از این متن استخراج میکنه. او میگه تمام این اتکاهای انسانی، چه دیوارهای سنگی، چه حساب‌های بانکی و چه استراتژی‌های پیچیده، تو نهایت معادل عدد صفر هستن.
صفر؟ یعنی هیچی؟
آره، و وقتی نقطه اتکای نهایی شما تو زندگی صفر باشه، دیگه فرقی نمی‌کنه این صفر رو ضرب در چه عدد بزرگی از ثروت یا قدرت بکنید، نتیجه نهایی همیشه همون صفر باقی میمونه.
خیلی تکان دهنده است. خب، برای درک این صفر مطلق باید برگردیم به همون صحنه عجیبی که اولش توصیف کردیم. تو این متون تاریخی از یه عبارت به شدت متناقض استفاده میشه. نویسنده اورشلیم و وضعیت اون رو دره رویا یا دره بصیرت توصیف میکنه
که از نظر ادبی این یه طعنه است.
دقیقاً. آخه وقتی ما به بصیرت و چشمنداز و دیدن تصویر بزرگتر فکر میکنیم، همیشه یاد ایستادن روی قله یک کوه میافتیم.
درسته، روی قله است که شما میتونی افق رو ببینی و بفهمی چه چیزی تو راهه. اما دره کجاست؟ دره جاییه که دید شما کاملا مسدود شده،
مثل دید تونل.
دقیقاً همون دید تونلی. وقتی تو دره هستی فقط همون چند متری جلوی پای خودت رو میبینی و از واقعیت‌های کلانی که اون بیرون دارن اتفاق میفتن بیخبری.
و تو اون مقطع تاریخی پادشاهی یهودا تحت حمله ویرانگر ارتش آشور به فرماندهی سناخریب بوده، درسته؟
آره، و آشتوری‌ها ماشین جنگی دنیای باستان بودن، بی‌رحم و غیر قابل توقف. اونا یه دژ مستحکمی به اسم لاخیش رو نابود کرده بودن و حالا فقط اورشلیم باقی مونده بود.
اما یهو یه اتفاق غیرمنتظره میفته. ارتش آشور که پشت دروازه ها بوده، به دلایل تاریخی که هنوزم سرش بحثه، حالا یا تلفات سنگین دادن توی شب یا خبر رسیدن ارتش مصر رو شنیدن، تصمیم میگیره محاصره رو بشکنه و عقب نشینی کنه.
و واکنش مردم اینه که میرن روی پشت بام ها تا جشن بگیرن.
این مثل این میمونه که کشتیمون غرق شده باشه و ما روی یه تکه چوب کوچیک روی آب شناور باشیم، اما به جای اینکه نگران طوفانی باشیم که تو راهه، روی همون تکه چوب جشن بگیریم.
تشبیه خیلی خوبیه. و اینجاست که اشیا، یعنی نویسنده این متن، تو میان این هیاهوی ملی داره گریه میکنه. او به این جشن نمیونده.
خب اینجا یه سوال پیش میاد. واقعا چرا اشیا اینقدر بدبینه؟ یعنی نمیتونه حداقل اجازه بده مردم از زنده موندنشون خوشحال باشن. یه خطر بزرگ رفع شده دیگه.
نکته شگفت‌انگیز در اینجا اینه که اشیا داره 150 سال جلوتر رو میبینه. روزی که ارتش بابل برمیگرده و همین شهر رو کاملا با خاک یکسان میکنه. او میدونه این پیروزی از هر شکستی تلختر و فریبنده تره.
یعنی ظاهرش شبیه زنده موندنه؟
آره، ظاهرش همینه. اما تو باطن کل کشور سوخته و این عقب نشینی فقط یه تأخیر کوتاهه. و اینجا ما به یه مکانیزم روانی میرسیم که اسوالت به زیبایی اون رو میشکافه. اشیا داره سوگواری میکنه چون تو دره نیست.
او روی کوه ایستاده.
دقیقاً، او روی قله ایستاده و داره تصویر بزرگتر رو میبینه. او میبینه که مردم اورشلیم دارن الکی جشن میگیرن. اونا واقعاً به یه امنیت پایدار نرسیدن. اونا فقط دارن خودشونو بی‌حس میکنن.
آها، یعنی یه واکنش روانی برای فرار از ترس. با مستی و پایکوبی میخوان واقعیت تلخ شکننده بودنشون رو فراموش کنن.
اونا دارن از نیاز عمیقشون به یه تکیه‌گاه واقعی فرار میکنن. و جالبه که تو همین نقطه از مت برای شکستن این توهم از یه عنوان خاص برای خالق استفاده میشه. خدای لشکریان آسمان.
خب این عنوان تو دنیای باستان چه معنی داشته؟
درک این تو جهانبینی اون موقع خیلی کلیدیه. ببین اون زمان ستاره های آسمان برای مردم صرفاً اجرام کیهانی نبودن. اونا فکر میکردن این ستاره ها خدایان و نیروهای قدرتمندی هستن که سرنوشت جنگ ها رو تعیین میکنن.
پس وقتی میگه خدای لشکریان آسمان داره یه طعنه بزرگ میزنه.
یه پیام فوق‌العاده جسورانه به کل تمدن هاست. داره میگه تمام این ستاره هایی که شما با وحشت میپرستید صرفاً سربازان پیاده نظام و ارتش تحت فرمان خدای ما هستن.
واو، این یه تغییر پارادایم عظیمه. یعنی اتکا به هر قدرت دیگه‌ای چقدر کوته‌بینانه است. اما صبر کن، اینجا همون جاییه که موضوع واقعا جالب میشه. بذار من یکم چالش ایجاد کنم.
بگو.
ما فهمیدیم که توهم و نادیده گرفتن واقعیت تو دره کار اشتباهیه. خب اگه منفعل بودن بده، پس قاعدتا انجام اقدامات عملی و نظامی باید عالی باشه، نه؟ آیا خدا انتظار داره وقتی یه ارتش داره بهمون حمله میکنه دست روی دست بذاریم و فقط دعا کنیم؟
این یه سوال مهم رو مطرح میکنه و جالبه بدونی که پادشاه وقت یعنی حزقیا دقیقاً آستین بالا زد. او دست به پروژه های مهندسی حیرت انگیزی زد.
آره، من در موردش خوندم. اورشلیم یه نقطه ضعف مرگبار داشت. چشمه ی آب شهر بیرون دیوانها بود.
که توی محاصره طولانی دشمن راحت آب رو قطع میکرد.
خب حزقیا چی کار کرد؟ دستور داد یه تونل عجیب و غریب تو دل صخره بکنن تا آب رو بیارن تو شهر. تونل سیلوام که هنوزم هست.
از نظر مهندسی تو دنیای باستان این یه شاهکار بود. اما او به همینجا بسنده نکرد. حزقیا متوجه شد که دشکوب‌های آشوری ممکنه دیوارها رو بشکنن. پس اومد خونه‌های چسبیده به دیوار داخلی رو خراب کرد و بین دو تا دیوار شهر رو با سنگ و خاک پر کرد.
عملاً یه سد غیر قابل نفوذ ساخت. اصل خانه ها رو پر کرد و آماده شد. از زاویه نظامی این یه استراتژی کاملاً بی‌نقص بود دیگه، مگه نه؟ ضربه دشکوب‌ها جذب شد.
کاملاً درسته. کارش حرف نداشت.
خب، پس مشکل چیه؟ چرا اشایا از این کارها انتقاد میکنه؟ مشکل خدا با ساختن تونل و دیوار چیه؟
اسواله تو تحلیلش این گره رو باز میکنه. پاسخ اینه که خدا هیچ مشکلی با تونل ساختن یا دیوار کشیدن نداره.
پس چی؟
مشکل نگرشه. مشکل نقطه اتکای نهاییه. اشایا میگه حزقیا این کارهای خارق‌العاده را انجام داد، اما تو نهایت او به سازنده و خالق خودش نگاه نکرد.
آها، یعنی فقط به منابع مادی اتکا کرد. تصویر بزرگتر رو گم کرد و فقط ضخامت دیوار سنگی براش مهم بود.
دقیقاً، اعتماد به خدا به معنای انفعال نیست. اعتماد یعنی شما تونل رو حفر می‌کنی، دیوار رو می‌سازی، اما این تلاش‌های عملی رو با برنامه بلند مدت خالق همراستا می‌کنی، نه اینکه فقط وقتی تو سنگر گیر افتادی و راه دیگه‌ای نبود یاد خدا بیفتی.
جالبه که کتاب مقدس این اشتباهات رو پنهان نمی‌کنه. برخلاف بقیه امپراتوریا که پادشاهانشون رو بی‌نقص نشون می‌دادن، اینجا حزقیا با وجود اینکه پادشاه خوبیه ضعف‌هاش گفته میشه.
و این نشون دهنده یه تاریخ نگاری واقعیه، نه پروپاگاندا. هیچ قهرمان بی‌نقصی وجود نداره. خب این تغییر ظریف از اتکاب خدا به اتکاب دیوارهای سنگی به یه فاجعه ختم میشه.
فاجعه روانی؟
آره، یه بی‌حسی روانی که جبران ناپذیره. تو متن اومده که مردم به این فلسفه روی آوردن، بخور، بنوش و شاد باش، زیرا فردا میمیریم.
این خیلی شبیه سبک زندگی بعضیا تو دنیای امروزه.
اما اسوالت تاکید میکنه این فقط یه انتخاب سبک زندگی ساده نیست. این یه رد آگاهانه و کور کردن عمدی خود در برابر حقیقته. این همون گناهیه که آمرزیده نمیشه.
آمرزیده نمیشه؟ چرا؟ این یه انتقام جوییه.
نه، اصلا انتقام نیست. کارشناس اینجا از یه تمثیل عالی استفاده میکنه. اسوالت میگه عشق خدا مثل امواج رادیویی توی یه اتاق پر از موسیقیه. خدا هرگز پخش این موسیقی رو متوقف نمی‌کنه.
موج همیشه اونجاست.
اما انسان‌ها با گناه مداوم و توبه نکردن در واقع گیرنده رادیویی خودشون رو با پتک خورد می‌کنن.
این دقیقاً مثل این میمونه که گوشی و هوشمندت رو عمدن بذاری روی حالت پرواز.
حالت پرواز، آره.
بعد بشینی با عصبانیت و غرور شکایت کنی که چرا هیچ کس به من زنگ نمی‌زنه؟ چرا آنتن ندارم؟ خب خودت قطعش کردی.
این تشبیه بی نظیره. وقتی گیرنده شکسته باشه، سیگنال فرستنده هر چقدر هم قوی باشه اثری نداره. اسوالت برای نمونه به کریستوفر داکوینز اشاره میکنه، خدا ناباور معروف،
که تا لحظه آخر هم روی حرفش موند.
دقیقاً، اون گفت دعاهای شما هیچ فایده‌ای برام نداره. این همون گیرنده شکست است. اهمیتی که حسابرسی کوتاه مدت با خدا داره اینجا مشخص میشه. اگر نادیده بگیری، گیرندت از کار میفته.
خب وقتی گیرنده ما خراب باشه و فقط به خودمون اتکا کنیم، تعریفمون از موفقیت و شکست هم کاملا مادی و تحریف میشه. بیاید ببینیم این موضوع تو سطح فردی چطور خودش رو نشون میده. ما دو تا شخصیت داریم، شبنا و الیاگیم. اینا کی بودن؟
شبنا نخست وزیر یا ناظر دربار بود. بر اساس استانداردهای انسانی اون روز، او تو قله موفقیت بود، قدرت، ثروت، و داشت برای خودش یه مقبره مجلل روی صخره ها می ساخت
که مثلا نامش جاودانه بشه.
اما اشیا بهش میگه تو این مقبره دفن نمیشی، تو از مقامت عزل میشی و به عنوان یه گروگان توی یه سرزمین غریب میمیری.
و بعد الیاقیم میاد جاش که متن میگه مثل یه میخ توی جایگاه محکمه.
او آدم درستیه، اما نکته شوکه کننده اینه که حتی اون میخ محکم هم تو نهایت تحت فشار بار زیادی که اطرافیانش بهش آویزون میکنن میشکنه.
صبر کن ببینم، یعنی تو میتون همه کارا رو درست انجام بدی، وفادار باشی، اما باز هم با معیارهای این دنیا شکست بخوری؟
دقیقاً. دکتر اسوالت اینجا یه خاطره شخصی میگه. او میگه من تو دوره ای رئیس کالج آسپری بودم، با تمام وجود تلاش کردم و وفادار بودم، اما تو نهایت با استانداردهای مدیریتی شکست خوردم و مجبور شدم کنار برم.
خب هضم این موضوع برای شنونده ما که داره روی پیشرفت شغل یا زندگیش کار میکنه خیلی سخته. این دیدگاه ناامید کننده است. پس هدف از تلاش چیه؟
اگه این رو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میفهمیم که هدف رهایی از استراب نتیجه است. ما به وفاداری تو مسیر دعوت شدیم، نه به کنترل نتایج. دستاوردهای مادی ما همون صفری هستن که اول بحث گفتیم.
و این تو سطح امپراتوریام هست، نه فقط افراد. تو فصل 23 به سور و سویدون میرسیم.
شهرهای ساحلی فنیقی ها.
که میشه گفت وال استریت دنیای باستان بودن، رقیب رومی ها بودن. کشتی های اسپانیایی یا همون تارشیش با سود کلان برمیگردن و چی میبینن؟
میبینن که سور، اون غول اقتصادی، کاملا ویران شده. چرا؟ متن میگه تا غرور هر شکوه و جلالی که مختص انسانه در هم شکسته بشه.
و وقتی اقتصادها سقوط میکنن، پس چه چیزی باقی میمونه؟ دکتر آسفالت اینجا یه مفهوم جالب رو میاره، خرد جاویدان یا صوفیا پرانیس.
بله، برخلاف تصور ما که فکر میکنیم تاریخ همیشه خطی و رو به پیشرفته، تمدنها مدام سقوط میکنن، اما همیشه یه اقلیت کوچیک هستن که حقیقت رو حمل میکنن.
همونه ای که گیرندشون سالمه.
آره، اونا فریب دیوارهای دو جداره و ثروت سور رو نخوردن. بقای حقیقت از طریق همین اقلیت وفادار اتفاق میفته.
خب وقتشه که برداشتای کلیدیمون رو جمع‌بندی کنیم. امروز فهمیدیم که ثروت ملت‌ها دیوارهای نظامی دو جداره و حتی بهترین برنامه‌ریزی‌های انسانی مثل ساختن مقبره بدون ارتباط با خالق برابر با صفره.
دقیقاً.
اعتماد واقعی یعنی تلاش کنی، تونل بزنی، اما نتیجه نهایی رو واگذار کنی به کسی که تصویر بزرگتر رو میبینه، دید کوهستان به جای دره.
و این تنها راه رهایی از اون استراب کشند است.
امروز با هم تو تاریخ قدم زدیم و دیدیم که حتی مستحکمترین دیوارهای سنگی و باشکوفترین مقبره ها هم به خاکستر تبدیل میشن. حالا از خودت بپرس، دیوار دو جداره یا مقبره مجللی که الان تو زندگیت داری با تمام وجود میسازی و تو رو از دیدن تصویر بزرگتر غافل کرده چیه؟
سوال تکاندهندهیه.
چه چیز نامرئی تو زندگیت وجود داره که وقتی همه این دیوارها فرو ریخت واقعا باقی بمونه؟ به این فکر کنید. تا بررسی عمیق بعدی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.